بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 417 سطر 18 و الی هذا اشار به قوله و کقولهم استدارة الحرکت توجب الارادة المستلزمة للتشبه بالکامل. دلیل دوم بر وجود عقل فی الخارج رو توضیح دادیم، حالا میخوام از عبارت خواجه بخونم. خواجه فرمود ادله وجود عقل در نظر من مدخول است، و با کقولهم دلیل اول شروع کرد، حالا با کقولهم دوم دلیل دوم شروع میکنه. دلیل دوم خلاصش این بود، من خلاصش رو باید عرض کنم تا بتونم عبارت رو بخونم. خلاصش این بود که حرکت فلک حرکتی است مستدیر و از استداره نتیجه گرفته می شود که حرکتی است ارادی، و چون حرکت ارادی است، اون هم ارادی عقلی هست، به خاطر هدفی است عقلی. اون هدف عقلی رو خواجه میگه تشبه به کامل است. بعد سوال میشه که هدفهای دیگری هم تصور میشود؟ میفرماید بله، اونا همه مردودند، همه هدفهای دیگر غیر از تشبه رد میکن. همونطور که در تفصیل دلیل ملاحظه کردیم، ما هم رد کردیم. استداره حرکت فلک مستلزم ارادی بودن این حرکت است. ارادی بودن به معنای غایت عقلی داشتن است، پس استداره فلک مستلزم این است که این حرکت غایت عقلی داشته باشد، و غایت عقلی تشبه به کامل است، زیرا غایات دیگری که متصور می شوند همه باطل است. این تمام حرف بیسیم است، همین حرف خواجه است. وقت از طریق تشبه به کامل کشف می کنیم که کامل وجود دارد. از طریق این که تشبه به کامل در خارج تحقق دارد، کشف میکنیم که کامل هم در خارج تحقق دارد، و کامل اون عقل. اما غایات دیگری که متصور میشه، غایات دیگری که متصور میشند دو جورند، یا حاصلند یا به عبارتی بهتر یا ممکن الحصولند یا ممکن الحصول، اینطوری تقسیم کنیم بهتر، یا ممکن الحصولند یا ممکن الحصول. ممکن الحصول هم که باشه، یا این حصولش واقع شده یا واقع نشده. وقت سه قسم شد، یکی ممکن الحصولی که حاصل شده، یکی ممکن الحصولی که حاصل نشده، یکم ممکن الحصول. ممکن الحصولی که حاصل شده معنا نداره دوباره طلب بشه، پس اگر غایت ممکن الحصول حاصل شده باشد، فلک حرکتش قطع میشه، چون غایتش اونه، غایتش هم که حاصل شد، و چیزی متحرکی هم که غایتش حاصل بشه حرکتش رو قطع میکنه، پس فلک باید حرکتش رو قطع میکنه در حال که قطع میکنه. معلوم میشه که غایت ممکن الحصول حاصل شده نیست. اما ممکن الحصولی که حاصل نشده ولی میتواند حاصل شده، این چی؟ میفرماد که این دو حالت داره، یا فلک حرکت رو شروع میکنه و به این ممکن الحصول میرسه، یا شروع میکنه و میفهمه که حالا به خاطر توانایی یا به خاطر مانع یا به خاطر هر چیزی نمیتونه به این برسه، نمیرسه. در هر دو صورت حرکت قطع میکنه، اگر رسید حرکت قطع میکنه، اگر هم نرسید معیوب شده رسیدن، بازم از شده برس. ممکنه شما بگید همینطور بل تا آخرم نرسه، چون ممکنه ولی حاصل نیست. این شدنی نیست. جوابتون اینه که این شدنی نیست، که یه چیزی ممکن حصول باشه مانع وجود نداشته باشه. مختزی هم که متحرکه داره حرکت میکنه ولی به این نمیرسه، این شدنی نیست. بالاخره اگر ممکن حصولی باشد که حاصل نشده باشه، بالاخره بهش خواهد رسید. یا اگر مانع اتفاق بیفته، فلک چون اراده عقلی و متوجه مانع میشه، میشانه که مانع هست پیش نمیاد. اگر چه در این محدود مانعی وجود نداره، ولی حالا فرض کنید مانعی هم وجود داشته باشه، این دست میشه. پس اگر ممکن حصول باشد، بازم حرکت خط میشه. اگر حصولش واقع شده باشد، حصول قایت، حرکت خط میشه. اگر حصولش ممکن باشد ولی هنوز واقع نشده باشه، بازم حرکت خط میشه. به قول ایشون حاصل بالفعل یا حاصل بالقوه باعث میشود که حرکت خط میشه. اگر قایت حاصل بالفعل باشد یا حاصل بالقوه باشد، باعث میشود که حرکت خط شده باشه. و اگر فرض سوم باشه، یعنی قایت ممتنع و حصول باشه، محال است که فلکی که اراده عقلی دارد و به عبارت دیگه عاقل است، اقدام کند به امر محال، به طلب امر محال. اقدام به طلب امر محال محال است، پس فلک اصلا حرکت رو شروع نمی کنه. بنابراین اگر قایت رو چیزای دیگه قرار بدیم، یا حرکت از فلک شروع نمی شود، یا اگر هم شروع شد قطع می شود. در حال شرط خلاف واقعی، حرکت از فلک شروع شده و قطع هم نمیشه. پس معلوم میشه هیچ یکی از این مواردی که شما دیدیم نمیتواند قایت حرکت فلک باشه. قایت حرکت فلک فقط باید تشبه باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که قایت تشبه به کامل است، اگر این تشبه موجوده کامل هم باشه. از این اشاره شد در استدلال نقشی نداشت، خارجه میده در استدلال نیبنده، که چون حرکات مختلفن پس عقول هم متعددن. این اشاره شدیم در ذیل دلیل، اصلا دلیل متقبط در این مسئله نبود که عبارت خارجه هم نیمده، ولی ما مزیدن در فایده گفتیم اگر حرکات متعددن پس عقول هم متعددن. دو تا سوال به ذهن بعضی رسیده که این دو سوال من مطرح میکنم جواب بدم. سوال اول اینه که تشبه واحده، حرکات مختلفن، تشبه واحده، شما چطور این تشبه واحد رو قایت این حرکات متعدد قرار میدید؟ اول عقل واحد رو هم قایت این حرکات متعدد قرار میدید. همونطور که تعدد حرکت منشأ تعدد تشبه نمیشه، منشأ تعدد عقل هم نشه. چون همه قبول دارن تشبه واحده. دیروزم توضیح دادم تشبه یعنی تشبه به افاضه و استفاضه. تشبه به عقل در فعلیت افاضه و استفاضه قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه تا در فعلیت تشبه به عقل بده. خب در همه حرکت همین تشبه هدف، همین تشبه قایت. پس با این که حرکات مختلفه، تشبه واحد قایت. خب چه داره که بگید با این که حرکات مختلفه اون کامل واحد قایت؟ اگر قبول میکنی که اختلاف حرکت باعث اختلاف تشبه نمیشه، قبول کنید که اختلاف حرکت باعث اختلاف عقول نمیشه. این سوال مطرح شده. جواب اینه که تشبه خالی که هدف نیست، تشبه به کامل هدف نیست. و ما میدونیم اگر مضاف واحد شد، مضاف الیه متعدد شد، اون مضاف واحد به خاطر تعدد مضاف الیه مضاف تعدد پیدا میکنه. غلام زید با غلام عمر هر دو غلامه، ولی یکی غلام زیدی که غلام عمره، این تعدده. تشبه به عقل اول، تشبه به عقل دوم. درست تشبه متعدد نیست، ولی تشبه به عقل اول با تشبه به عقل دوم متعدده. شما در سوالتون گفتین تشبع واحده، اینو قبول ندارم. تشبع واحد نیست، مفهوم تشبع واحد، خود تشبع واحد نیست. تشبع گاهی تشبع به عقل اولی، گاهی تشبع به عقل دومه. پس تشبع ها متعددن، همونطور که عقول متعددن تشبع ها متعددن، متعرش متعدد، تشبع ها متعدد، کامل ها هم که متشبعان بهن متعدد، هم مشبه متعدد، هم تشبه متعدد، هم مشبهان به هم متعدد. ما واحدی نداریم. شما فکر کردین تشبه واحد، بله مفهوم تشبه واحد، ولی واقع تشبه متعدد. پس غایات متعدد میشن به تعدد متحرک ها، و غایات اون کامل نیستن، تشبه به کامل هم تشبه ها متعدد. اگه تشبه ها متعددن هیچ عیبی نداره که بگیم عقول هم متعدد. البته تازه ما از تعدد عقول تعدد تشبه به دست بود، نه به نفس. چرا؟
گفتید
تعدد حرکات به خاطر تعدد عقوله. تعدد عقول است که تشبه های متعدد بیاره.
تعدد عقول برای ما ثابت میشه.
از تعدد حرکات ثابت میشه.
از
تعدد حرکات تعدد عقول ثابت میشه، یا تعدد تشبه حاصل میشه، فرق نمی کنه. چه بگی تعدد عقول، چه بگی تعدد تشبه، چون تعدد تشبه هم از نظر تعدد عقول میاد.
حتی همین جا با تو حرکات مستقیم اگر یک قاید داشته باشیم برای اوضاع مختلف نسبت به اون قاید داشته باشیم، لذا اینکه از شرق، اینکه از غرب، اینکه از راست و از چپ نسبت به اون قاید حرکت میکنه، اختلاف حرکت هست، اما
قایت یکی قایت مکانی میکنه،
قایت مکانی یکی تو چه برسد به اون که یه قایت مجرد اصلا تعدد حرکات نیاز نیست که تشبه به یک مجردی بخواد قایت حرکات مختلف داشته باشه برای تشبه.
اختلاف از خواهر ماشه،
هر کدام از اینها یک تشبه دارد و اون از کفر به فیر بسته.
ببینید شما میفرمایید که ممکنه غایت واحدی در خارج داشته باشیم، این فلش به سمت این غایت حرکت کند، از طرف مشه فلشی دیگه به سمت همون غایت حرکت کند، از طرف مقرد این شده می کن، بله درست شده می، ولی به شرطی که محرک هاشون فرق، محرک این او رو حرکت می داد به سمت مشه به غایت، محرک این او رو حرکت می داد به سمت مقرد به خاطر همون غایت، این ایرادی نداره، محرک ها تفاوت می کنه. در معنی که محرک ها همون عقل ها هستند، اختلاف حرکت شما چطوری توضیح میکنه؟ یه محرک فاعل بیرونی نداریم که فلک رو اون این محرک این طور حرکت بده، اون محرک طور دیگه حرکت بده. محرک ها خود عقول هست. این محرکی که عقل اوله چگونه اینو به سمت مشرق برده، اونو به سمت مغرب برده، این شدن این نیست. اونی که شما تصور میکنید تصور درستیه که دو محرک دو فلک رو به سمت یک قایت بره، این درسته. اما اگر خود قایت محرک باشه نمیتونه دو محرک رو به دو حرکت مختلف به سمت خودش بکشه. اونجایی که شما دارید فرض میکنید محرک ها متعدد هست، قایت واحد، این دیگه که ما داریم فرض میکنیم قایت همون محرکه، باید محرک رو متعدد کنید که حرکت متعدد بشه. پس باید قایت متعدد بشه. حالا قایت رو عقل میگیرید متعددش کنید، تشبه میگیرید متعددش کنید، تشبه به عقل میگیره متعدد شده، به همه متعدد هست. علت قایی سال محرشه، محرش منطقه محرش قاییه، نه محرش قایی، محرش شوقیه، نه محرش بایی، اینا دیگه بایی خوش گفتی شده. بله ببینید مثلا مشروقی که خونه نشستی، یکی از سمت مغرب به سمت اون، یکی از سمت مشرق، دو تا عاشق هم، یکی از این سمت دیگه جا میشه. خب چرا اینطوریه؟ محرک اون مشروق است. اگر اراده این عاشق ها دخالت نکنه هر دو باید از این مسیح بود، چون مشروق واحد در این را میکشه به سمت خودش. اینجا اراده ها فرق میکنه، اراده این عاشق اینه که از این مسیر بره، حالا رو هر قرضی که داره، اینه که از این مسیر بره، ولی هر دوم هدف واحدی رو تبدیل می‌کنه. اینجا محرک زمینه داره، معرف اون معشوق است به علاوه این اراده، باز معرف اون معشوق است به علاوه اون اراده. خب اینجا حرکت فرق. اما اگر اراده ها مختلف نشد، اراده ها مختلف نشد، فقط معشوق رو داشتیم، اگر معشوق واحد باشه حرکت باشه، اختلاف حرکت توجیه نداریم. یا باید فاعل رو مختلف بگیریم یا باید غایت رو مختلف بگیریم. فاعلش مختلف نیست، همه فلکن، همه حرکت استدلالی دارن، بس باید غایت مختلف باشه. غایت چه عقل باشه، چه تشبه باشه، چه تشبه به عقل باشه، باید مختلف باشه. من مختلف هم هست، اگر عقل مختلفه تشبه به عقل مختلف.
هر فلکن
خوش نفسی داره، لذا محرک مستقلی داره.
اگر
هم
بگیریم
که نفس محرک مباشره، ما بحث در محرک مباشر نداریم. محرک مباشر در اینها مختلف، متحرک هم مختلف. متحرک این فلش هست، اون فلش هست، محرک هم این نفس هست، اون نفس هست. حرف ما سر اینه که این حرکت از کجا درست شده، چی این حرکت رو به نفسی که محرک هست داد که او محرک بشود، چی داد؟ عقل داد. اگر عقل مختلف این حرکت رو به نفس ها نمیداد، اختلاف درست نمیشد. مختلف این حرکت رو داده، پس باید اون مختلف باشه. اینو ملاحظه کنید، شما میبینید متحرک مختلف، خب بله متحرک مختلف، محرک مباشر مختلف، اما اونی که منشأ حرکت بود عقل بود، چه محرک مباشر نبود. اون اگر اختلاف نداشت این اختلاف هست بود. بالاخره شما از یه جایی این اختلاف رو به دست بیارید، اگه تونستید به دست بیارید، ما سراغ عقول نمیدیم، عقول مختلف نمیکن. اگر نتونستید اختلاف از جای دیگه به دست بیارید که نمیارید، حتی باید این سراغ عقول اونجا رو بخواه، عقول مختلف. عقل واحد زامراشد همون اختلاف عقول دیگه نداره. ما هم قبلا گفتیم عقول مختلفه اختلافشون به مراتبشونه، بنابر نظر صدرا و اشراف، بنابر نظر مشا عقول مختلفه اختلافشون به نوعیتشون، ولی بنابر نظر صدرا و اشراف عقول مختلفه اختلافشون به شدت و ضعف به قول شما به اختلاف درجه است. اون میتونیم بگیم، اما اگر مبنای اشراف و متعالی هم داشته باشیم، اگر مبنای مشا رو داشته باشیم، شدت و ضعف در عقول رو قبول نداریم، قائل میشیم به اختلاف نوعی.
ولی
فرق نمی کنه چه اختلاف نوعی باشه، چه اختلاف شدید از ضعف باشه، تعدد عقول مقبوله و ما دنبال تعدد عقولیم، دنبال نیستیم که اختلافشون چه نحو است.
هر نفسی
عقل متصل داره و ما در صدد اثبات عقل متصل اون نیستیم، در صدد اثبات عقل متصل.
همون عقل متصل به اون نفس هم رو حرکت میکنه.
عقل متصل باید یه چیز رو تصور کنه که عمل کنه.
عقل
واحدی
رو تصور کنه، هر کدوم از این عقل واحدی رو تصور کنه و هر کدوم به جهتی به خاطر تشبه و عقل واحد حرکت میکنه.
فرض اینه که تشبه ها خودش فی نفسه مختلف نیست، از نوعی عقول باید اختلاف شده.
اختلاف؟ چرا اختلاف باشه؟
شما یه
تشبه ها به فیل برسی، یعنی از سکون به حرکت در بیاره.
چرا حرکت مختلف میکنه؟
چرا حرکت اول سوال کردم، چرا حرکت میکنه؟ به خاطر اینکه هر کدوم بدنی داره که روی خود میچرخه.
این مسئله دیگه است. این اول شما دو تا سوال کرد، این سوال اول شما جواب داد، این سوال بعد، سوال بعدی چه است؟
شما در فرض دارید بودید، یعنی چرا میگید حرکت مختلف انجام بده؟ پس میتونه اراده کنه حرکت دیگه ای مشابه اون فرق دو همسایه مثلا انجام بده، بس
که فرد
اون فردی
حرکت
میتونه انجام بده،
حرکت
دیگه
نتونه. این یه حرکت میتونه انجام بده، شما حرکت شید، اون یکی حرکت دیگه میتونه انجام بده، شما حرکت شید دیگه است. اون بحث دیگه است، از میتونه الان مطرح شد. این الان این بحثی که تالا مطرح شدیم تموم شد دیگه، روشن شد. تشبه مختلفه، شما ساعت شما تشبه واحده، من بیان کردم تشبه مختلفه، اشکال شده این سوال بعدیتون جواب بده. حالا این سوال دومی چون در میخوام مطرح کنم،
حالا تو مطلب شما... مطلب که شما میفرمایید اگر باشه عقول متعدد باشه، چه اشکال داره یک عقل واحد باشه منفصل باشه؟ همینطور که بنده یک عقل واحد دارم میتونم دستی رو به بالا ببرم، دستی به پایین بیارم، حرکت های مختلف از یک بدن سالم باشه.
شما عقل واحد دارید، میتونید دستتون رو بالا ببرید، میتونید دستتون پایین برید، دست بالا ببرید برای جذب، دست پایین بیارید برای دفع یا بحث، یعنی قرص اون جذب و دفع. اما اون قرصش فقط تشبهه. اگر تشبه قرصشی که واحده، حرکت نمیتونه مختلف بشه. شما الان قرصتون یکی جذب یکی دفعه، وقت چون قرارتون مختلفه حرکتتون مختلفه، اما اون قرارتش واحده. اگر واحد باشه حرکتتون مختلف باشه، و چون حرکت مختلفه پس باید قرارت مختلف کنید. اگر فاعل میتونید مختلف کنید قرارت باید بخونید، و ما همین کار داریم میکنیم. فاعل میتونید مختلف کنید قرارت مختلف کنید. در مثالی که شما میزنید فاعل واحد قرارت متعدده، چون قرارت متعدده دلو حرکته. دستم اینطوری میکنم که این حیوان بره، گاهی هم اینطوری میکنم که بگیرمش، مثلا مگس رو داره اذیت میکنه، شما گاهی دفعش میخواهید کنید دستونو بالا میکنید، گاهی میخواد بگیریدش دستونو جلده. این بالا پایین بردن به قرض مختلف هست، و ما هایی داره میگیم یه قرض مختلف میشه، حرکت مختلف میشه. یه جای شما بیایید که فاعل واحد باشه، فاعلیت هم واحد باشه، حرکت مختلف میشه، اونجا نصف میشه نداره.
این از راست
میاد،
این از
چپ میاد،
این از
شرق میاد،
این از
غرب میاد،
حرکت مختلف.
خب ولی برای
یه قاعده
توید، ولی یه قاعده مختلف. شما میخواد دو دستتون به هم برسونید، یکی از این طرف میرید که از اون طرف، قایتتون مقاید مختلفه، محرک شمایید. بعد حالا قرضتون جذب و دفع نیست، قرضتون وصول این دو دست به همه، این که این دو دست به هم بچسبید، یکی از این برمیارید، یکی از این برمیارید، دست به دست به هم میچسبید. بازم نگاه میکنید چسبوندن دو دست، مماسه دو دست احتیاج به دو حرکت داره، شما مماسه افتضاحی. یه جا پیدا کنید که عامل تعدد نباشه، حرکت متعدد باشه. اینو دارم عرض میکنم، شما هر جا مثال میزنید عامل تعدد دارید. یه جا پیدا کنید عامل تعدد نباشه، حرکت متعدد باشه. در فلک اگر شما تعدد رو در عقول قرار ندید، عامل تعدد ندارید، در حالی که حرکت متعدد هست.
مثلا
فرض کنید
که
عاشق که
در
سمت معشوق
بوده در یک مسیر
بدهد، حرکتش
رو تون
بود، اون باید خواهیتی کرد، مخواهیتش همون معشوق بود، خواهیتش زودتر رسید، خواهیتش زودتر رسید، از این خواهیت بوده یا خواهیتش زودتر رسید، این روشن بود. اما سال دوم که فرمودید حرکت روی قچک انجام میشه یا به تعبیر بهتر روی محور انجام میشه، و یا باید به سمت غرب باشه یا به سمت شرق باشه. اونی که به سمت غرب به سمت شرق نمیتونه به چرخه، اونی که به سمت شرق به سمت غرب نمیتونه به چرخه. این فرمش درسته؟ فرمش درسته. حالا خودتون انصاف بدین، کره که روی محور خودش قرار بگیره به کدوم طرف میتونه به چرخه؟ به طرف شرق و غرب میتونه بچرخه، شمال جنوب نمیتونه بچرخه. شرق و غرب کشور نداره، هم به شرقش میتونه بچرخه هم به غربش، شمال جنوب نمیتونه بچرخه مگه محور عوض کنه. اگه محور عوض کردیم چرخش عوض میشه، اما مطابق محور همینه، این کره داره دور یه خط فرضی به نام محور میچرخه. حالا چه از این ور بچرخه میشه شرق، چه از این ور بچرخه میشه به غرب، در اصل دور این محور داره میچرخه، ولی شمال جنوب نمیتونه بچرخه. تا اگه بخواد بچرخه اون خط رو دوش کنه، یعنی ما بحثمون در گردش شمالی جنوب نبود، گردش به شرق و غرب بود. در گردش به شرق و غرب اگر محور واحده امکان هر دو هست، چرا این یکی به شرق این شرق این زیر غرب بسن؟ با اینکه هر دوش ممکنه، یا باید محرک فاعلیش دوتا باشه یا باید محرک فاعلیش دوتا باشه. محرک فاعلی دوتا نیست، پس باید محرک فاعلی دوتا باشه، پس هم رجوش میسجن. خب من عبارت میسینا امداد خاجر رو بخونم، چون مطلبشو گفته بودیم، حالا که تکرار کردن اگر چه تکرارش به خاطر این جواب اشکال با تطبیقش خود فاصله پیدا کرد، ولی ایبی ندونم شده در زنیتون هست. صفحه 418-313 و الهازا، این به این بیان مفصلی که برای دلیل دوم اثبات وجود عرض داشتیم اشاره کرد مصنف به قولش گفت، و چه قولهم دلائل عقل مثل اون قول قبلیشون که گفتیم و مثل این قولشون که میگن استدارت الحرکت توی که بول اراده، استداره حرکت باعث این میشود که حرکت ارادی باشد، و این اراده لقایت عقلیه هست، این اراده مستلزم تشبه به کامل است، یعنی مستلزم این قایته و تشبه به کامل قایته. سوال میکنیم چرا قایت دیگری نیست؟ تشبه به کامل قایت شده از طلب الحاصل. قایت های دیگر باطل قایت های دیگر باطل میکنه تا قایت منحصر بشه به تشبه به کامل. بعد بگه این قایت این تشبه به کامل موجود است، نتیجه بگیره پس کامل موجود است. از طلب الحاصل یوجب الانقطاع و غیر الممکن محال، یعنی و طلب و غیر الممکن محال. طلب الحاصل یوجب الانقطاع و غیر الممکن، یعنی و طلب و غیر الممکن محال. طلب غیر ممکن که محاله، پس نمیتونیم قایت رو امر غیر ممکن قرار بدیم، زیرا اگر قایت امر غیر ممکن باشد فلک به سمت او حرکت نمی کند. و طلب الحاصل هم یوجب الانقطاع، در حالی که حرکت فلک دائمی نیست، منقطعی نیست. طلب الحاصل رو دو قسم میکنن، حاصل فعلا یا حاصل قوتا. حاصل فعلا اینه که بالاخره حاصل شده باشه، قوتا اینه که میتونه حاصل بشه. اینا توضیح دادم از خودش. از طلب الحاصل فعلا ای وقت ما او قوتا، یعنی غیر حاصل اصلا ما امکانی، چیزی که حاصل نیست در هیچ زمانی ولی امکان حصول داره. چرا طلب الحاصل، چرا الحاصل و قوتا رو به معنای ممکن الحصول گرفتی؟ گفتی غیر حاصل ما امکانهی، یعنی ما امکان الحصول. چرا حصول بالقوه رو معنای امکان حصول گرفتی؟ میگه فعین نه امکان الحصول حصول بالقوه، امکان حصول حصول بالقوه است. اگر چیزی میتواند حاصل شود یعنی بالقوه حاصل است. وقتی خواجه میگوید این بالفعل حاصل است، یعنی حاصل است. بالقوه حاصل است، یعنی میتواند حاصل بشود. میتواند یعنی همون امکان. بله. نه، اگر بخواد بعدن حاصل بشه ولو وقتا ما، باز حاصل بالفعل حساب میشه. لذا گفت غیر حاصل اصلا، اصلا یعنی ابدا، اصلا حاصل نمیشه، همیشه در حال امکان حصولی. این که بالقوه حاصل است یعنی بالفعل حاصل است، یعنی فی وقت، نه الان. من الان رو به عنوان یه مصداق گفتم، بلده بالفعل یعنی فی وقت، فی وقتن حاصل است، این میشه حاصل. قوتن حاصل است یعنی فی وقتن حاصل نیست، یعنی اصلا حاصل نیست ولی فقط میتواند حاصل شد. پس اونی که حاصل میشود بالاخره وقتی حاصل شد حرکتش قطع میشه، حرکت به خاطر او قطع میشه، حرکتی که به خاطر او بود قطع میشه. اما اونی که بالقوه حاصل است یعنی حاصل نیست، فقط توانایی حصول داره. اینم باعث انقطاع میشه. باعث انقطاع میشه یعنی چی؟ یعنی اگر از اول میدونه که این تا آخر بالقوه میمونه، فلک سراغش نمیده و حرکت به سمتش نمیکنه. اگر ندونه سوارش شد، یا میرسد به فعلش میکند که البته خلاف فرض ماست، در این صورت باز متوقف میشه، یا متوجه میشه که نمیرسه رهاش میکنه. در هر صورت انقطاع حرکت میشه. یوجب الانقطاع یعنی طلب حاصل، چه حاصل بالفعل چه حاصل بالقوه، موجب انقطاع طلب. موجب انقطاع طلب یعنی موجب انقطاع حرکتی، یعنی اگر قایت حاصل شود چه بالفعل چه بالقوه، حرکت باید متوقف شود. اونجا که حصول بالفعل از روشنه که حرکت متوقف میشه، اونجا هم که حصول بالقوه است توضیح دارم که چطوری حرکت متوقف میشه. و غیر الممکنه محال، این غیر ممکنه حتی بر الحاصله، لذا طلبی که بسر الحاصل در موجود بسر اینا در میاد. از طلب الحاصله یوجب الانقطاع و یعنی و طلب و غیر الممکنه محاله، اگر قایت غیر ممکن باشه طلبش محاله. پس قایت نمیتونه امر غیر ممکن باشه، قایت نمیتونه امر حاصل باشه، چه حاصل به فکر چه حاصل به قوه. پس قایت باید امر مستمر باشه با اون تشبهی که اینا رو قبلا توضیح داد. خب تشبه به کامل قایت هست و این قایت وجود دارد، پس کامل هم وجود دارد و قابل مصفی. این کل استدلال خواجه به استدلال رو شد. حالا میفهمد به حاضر وقت ایزن مدخولون، این دلیل هم ایزن مثل دلیل اولشون مدخول است، یعنی معیوب است. سه تا اشکال خواجه بر این دلیل وارد. اشکال اول خواجه اینه که ما قبلا در بحث حدوث عالم ثابت کردیم که عالم و اعراض عالم همگی حادثه هست. کلمت اعراض عالم رو ما جز عالم میگیم، وقتی میگیم عالم حادثه هست اعراضش هم شامل میشه. منطقه چون بحث ما در اعراض بود، من اعراض رو جدا ذکر کردم. بله، وقتی میگم عالم حادثه یعنی به جوهری و اعراضی یا به جواهری و اعراضی. اما چون بحث ما در حرکت و حرکت هم عرضه، عرض رو جدا ذکر میکنی چون اهمیت میدیم. عالم به جواهری و اعراضی که من الاعراض هم حرکت هست حادثه هست، پس حرکت حادثه. اینو ما قبلا توضیح دادیم. حرکت حادثه یعنی منقطع میشه، پس حرکت فلک منقطع میشه. این تصویری که شما کردید که حرکت فلک ازلی و ابدیست، این تصویر باطلیست. ما که متکلمین هستیم حدوث عالم رو قبول داریم، قدم عالم رو قبول نداریم. ما معتقد نیستیم که حرکت فلک من الازل الی الابد است. ما معتقدیم که حرکت فلک قطع میشه. خب اگه حرکت فلک قطع شد، هیچ عیبی نداره که غایت رو یه امر حاصل قرار بدیم، حاصل بالفعل یا حاصل بالقوه. چون وقت لازم میاد انقطاع حرکت، یوجب الانقطاع. انقطاع اشکال نداره، هرچی انقطاع باقی میشه. شما گفتیم چون حرکت دائمی است انقطاع اشکال داره. ما که دوام حرکت رو منکر شدیم، انقطاع اشکال نداره. شما به بهانه اینکه انقطاع اشکال داره یک غایتی در نظر گرفتید که الی الابد مستمر باشه. ما به خاطر اینکه انقطاع ممکنه غایتی در نظر میگیریم که وصول به او ممکن باشه و فلش به او برسه و متوقف بشه. پس غایت رو نمیتونیم منحصر کنیم در تشبه به کامل، تا از وجود این تشبه وجود کامل نتیجه گرفته بشه. در این شما نمیتونه اثبات کنه وجود کامل. این بیان اول خاطر است، اشکال اول خاطر است. و هذا الوجه ایزن مدخولون لتوقفه علا دوام ما اوجب لا انقطاعه. توقف دارد این دلیل بر دوام حرکتی که ما واجب دانیسیم انقطاعش. شما ادعای دوام دارید، ما رو واجب، ما تا انقطاعش رو واجب دانیسیم. خب وقتی منقطع بشه دیگه لازم نیست قایتش یک قایت مستمره الالعبد باشه. وقتی حرکت بتونه منقطع بشه، قایتش میتونه یک قایت غیر مستمر قرار بده.
حیث
و سبق این نمت دارش حیث و اصفت نا حدوث الاجسام و اعراض ها. این ما اوجب نا انقطاعه رو داره توضیح میده. در آنجا که اثبات کردیم که اجسام و اعراض اجسام همه حادثند، و معلوم شد که حرکت هم که از جمله اعراض عالم حادث یعنی منقطع. مرحوم اللهی که این اشکال رو از خواجه نمیرست، دفاع میکنه از مستدلین و حرف خواجه رو قبول میکنه. میگه شما ثابت کردید که عالم حادثه. حادثه یعنی چی؟ یعنی اول ده. ثابت نشدید که آخر. شما عالم رو که گفتید حادثه یعنی اول ده. یعنی قبلا مسبوق به عدم بوده، قبلا معدوم بوده، بعدا موجود شده. اما حالا که موجود شده قطع میشه حرکت و دوام پیدا نمیکنه یا تا ابد میره، اینو بس نکردید. الان شما میگید چون حادثه است پس منقطع است. ما میگیم حدوث مستلزم انقطاع نیست، حدوث مستلزم اول نداشتن، حدوث مستلزم آخر نداشتن نیست. اگر شی حادث باشه ممکنه تا آخر بمونه. پس حدوث مستلزم انقطاع نیست، در حالی که انقطاع مورد بحث ماست. ما میگیم حرکت فلک منقطع نمیشه، به ازلیاتش کار نداره. حرکت فلک منقطع نمیشه، پس غایت منقطع نمیشه. یعنی غایت چیزی باشه که قابل نیل نباشه با اون تشبه، که مستمرن باید به تشبه برسه، کاملا نباید نایل بشه و الا متوقف بشه. مثلا دلیل شما متوقف بر همین بود که حرکت متوقف نمی شود، پس به طور کامل به هدف نمیرسد، ذره ذره به هدف میرسه تا آخر. این دلیل شما بود. اگر دلیلتون اینه، پس شما اجازه نمیدهید که حرکت فلک منقطع بشه. دلیلتون اینه که فلک حرکتش اول نداره. خب اول نداشتن دلیلی برای نیست که منقطع نمیشه. اونی که مورد حاجت شماست از دلیل برسن. حدوث مستلزم انقطاع است. به عبارتی دیگر حدوث مستلزم انقطاع در ماضی است. حدوث حرکت مستلزم این است که این حرکت در ماضی منقطع باشد، این نباشد. مستلزم انقطاع در مستقبل نیست و ما انقطاع در مستقبل رو در این مطرح کرده بودیم. اونی که ما مطرحش کرده بودیم حدوثش کاری نداره. اونی که حدوث مستلزم اوست در دلیل ما مطرح نیست. حدوث مستلزم انقطاع در ماضی است، اما انقطاع در ماضی تو دلیل مطرح نکرده بودیم و از اون نتیجه نگرفته. اونی که ما دلیل مطرح کرده بودیم انقطاع در مستقبل بود و حدوث مستلزم اون نیست. پس اونی که دلیل احتیاج دارد، اون چه که دلیل برش متوقف است، انقطاع در مستقبل است و حدوثی که شما در جای خودش ثابت کردید مستلزم این انقطاع نیست تا دلیل رفع کنید. موقوفان علیه دلیل رو این حدوث نمیتونه رفع کنید. دلیل متوقف بر انقطاع، بر عدم انقطاع در آینده است و این عدم انقطاع در آینده از حدوث به دست نمیاد، یا انقطاع از حدوث به دست نمیاد که این عدم رو باطل کنه. حالا این هم علیه خرمه پس این مطلب جنگه باشه. بعد مرحوم الهی که در ابتدا می فرماید حدوث مستلزم انقطاع نیست، یعنی از حدوث انقطاع حرکت رو در مستقبل استفاده نمی کنید، بیان میکنه بلکه برعکس دلیل داریم بر این که حرکت در آینده منقطع نیست. دلیل داریم بر این که حرکت در آینده منقطع نیست. هم متکلم هم فیلسوف این رو مدعی است که حرکت در آینده منقطع نیست. پس دلیل تمامه، چون دلیل مبتنی بود بر دوام حرکت در آینده و دوام حرکت در آینده حتی بنابر نظر خود متکلمین مقبوله، زیرا متکلمین قبول دارن که بعد از این دنیا آخرته و آخرت رو آخرت جسمانی میدونن، مواد مادی جسمانی میدونن، مواد روحانی قبول ندارن. بعد فرض هم گروهشون مواد روحانی قبول داشته باشه مثل خود خاطر، مواد جسمانی رو میتونن قبول دارن. پس علاوه متکلم به مواد جسمانی معتقد، در مواد جسمانی زمان هست، اگه زمان هست حرکت هست، پس حرکتی که در دنیا شروع شده در آخرت ادامه پیدا خواهد کرد. حالا فرض کنید سمس شبز بشه، ظاهرش شبز بشه، ولی بالاخره هست، بنابراین حرکت منقطع نمیشه. همونی که فلسفه گفتن، متکلم هم معتقده که حرکت منقطع نمیشه، زمان چون زمان هست، مگر این که بگوید زمان امر موهومه متوقع بر حرکت نیست، بنابراین حرکت زائل میشه، ولی این زمان که امر موهوم باقی میمونه. اگه این بگه بیما نمیتونه اشکال کنیم، ولی موهوم بودن زمان هم باطله، ولی موهوم بودن زمان هم باطله. پس توجه کنید در ابتدا لاهیجی اینطور جواب داره، حدوث رو قبول داریم ولی از حدوث انقطاع حرکت به دست نمیاد تا دلیل از بین بره. دلیل مبتنی بود بر تمام حرکت، اگه انقطاع حرکت ثابت کنیم دلیل از بین میره. ایشون میفرماد حدوث ثابت شد ولی از حدوث انقطاع حرکت به دست نمیاد تا دوام حرکت که موقوفان علیه دلیل است از می برد. بعد گفت نه تنها انقطاع حرکت به دست نمیاد، بلکه انقطاع حرکت رو خود شما منکرید، خود شما دوام حرکت رو قائلید، چون دوام زمان قائلید. چ چون زمان رو ادامه میدید پس حرکت رو ادامه میدید. بعد گفت مگر اینکه زمان رو امر موهوم بگیرید متوقفش نکنید به حرکت، بگید یه امریستی که حرکت باشه که نباشه توهم میشه و اینو ما قبلا رد شدیم. پس زمان امر موهوم نیست، امر واقعی است. اگر امر واقعی است پس حرکت متوقفه، اگر زمان دائمی است پس حرکت ادامه میدید. بنابراین معلوم میشه دوام حرکت رو خود شما قبول دارید، چطور دارید ردش میکنید؟ این جواب قبوله. من اینو بخونم بعد اگر وقت بود به سوال شما میپردازم. و فی نظر ازل حدود سوال از سلده مولم رتا، این جواب اول. جواب دوم علا انهو لا نزا فی عدم انقطاع زمان، یعنی همه قبول دارن که زمان منقطع نمیشه. اگر زمان منقطع نشد حرکت هم که عامل زمانی نباید منقطع نشه، پس دوام حرکت رو داریم. ولو عالم حادثه باشه، ولو عالم حادثه، ولی دوام انقطاع داریم. چرا زمان منقطع نمی شود؟ لثبوت الخلود فی الجنة و النار. و خلود هم خلود جسمانی است همراه زمان، از زمان دائمی است. اگه زمان دائمی است حرکت هم دائمی است، دلیل هم همین بود، پس دلیل تمام بود. الا ان یذهب الى کون زمان امرا موهوما محضا. مگه کسی بگه زمان امر موهومه متوقف بر حرکت نیست، پس دوام زمان حاکی از دوام حرکت نیست؟ اینو بگه درست گفته، دلیل ما رد میشه. ولی فیه مافی، در موهوم بودن زمان است اشکالی که هست. یعنی ما قبول نداریم که زمان موهوم باشه، زمان یه امر واقعی است. اگر امر واقعی است بر یه امر واقعی دیگر که حرکت متوقف است، اگر زمان دائمی است حرکت متوقف است. ببینید جسمانی یعنی اینکه مثلا طالب یه چیزی است، اون چیز رو به دست میاره، اون شو حرکت دیگه. و این حرکت ها نشون میده که حرکت های بالایی هم داریم. بعد پس که این حرکت ها بگیم جزیه بخواد این زمان قیامت باقی بمونه، باز احتیاطی به حرکت هست. چون حرکت هست، چون قیامت قیامت جسمی هست. حرکت چی میشه؟ اگر امر موهوم بود، اگر امر موهوم بود حرکت نیست. ما زمان رو از حرکت داریم به دست میاریم. اگر زمان موهوم باشه لازم نیست حرکت واقعی باشه. اگر زمان واقعی باشه حرکت داریم. اگر زمان موهوم بود حرکت هم میتونه موهوم باشه. من تا از شدی زمان موهوم رو قبول نداریم. اگه زمان موهوم رو قبول نداریم حرکت موهوم رو قبول نداریم، پس حرکت هست. حرکت هست و در آخرت چون خلود هست، خلود در حرکت هم هست، یعنی دوام حرکت هست.
مثلا ما حافظ زمان دیگه با قیامت هست این میره حرکتش، اون قایقی که میخواست حاصل بشه برای افراد دیگه هست این
چی میشه؟
حافظ زمان دیگه وقتی قیامت بشه حرکتش منقطع میشه.
اگر زمان رو قبول کنی، وقتی زمان هست حافظ زمان هم که حرکت باید باشه. شما قبول دارید که حافظ زمان حرکت همون هم هست، همون حرکت صدایی که حافظ زمانه همون موجود. پس اگر زمان موجوده اونم موجود. مگر بگید زمانی که در قیامت هست و زمانی که در دنیا فرق میکنه، این حرکت میخواد این حرکت. اگه اینو دیگر